و محمد و آل محمد صلوات ما صلی الله خالیش میکنن. ولی وقتی که اینو هی با گناه پر کنی می زمینی میشی. قرآن وقتی که درباره بلعم با او را صحبت میکنه که عالمیه که خداوند میفرماد آتینا من آیاتنا، از آیات خودم به بلعم با او را دادیم و میگه اخلد الارض، زمینی شد. این خیلی تفسیر عجیبیه قرآن میفهم که زمینی شد. زمینی یعنی چی؟ یعنی همون چیزایی که طبیعت از ما میخواد، شکم، لذتای خوردن، خوابیدن، همسر، دوست داشتنها، مهمونی رفتنها، تزیین کردنها، این همه زمینیه دیگه، این آسمانی نیست دیگه. میگه اخلد الارض، وقتی این عالمی که از آیات ما گرفت زمینی شد، حالا قرآن بهش میگه اون سگه، ولش کنی او میکنه، بگیریش او میکنه. خدا توهین مستقیم میکنه به این آدم. یعنی ببین همش بدن ما، نفس ما میخواد زمینی بکنه. خدا میگه اگه زمینی بشی خوب نیست. بعد تو امین الله چی میگی؟ میفهمی که محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدای من هم تو زمین محبوب باشم، هم تو آسمون محبوب باشم. الان شما می تو جمع های تعطیلات حالا که در پیش داری، ایام فاطمی هم هست، خیلی آدم های دیگه هم اونجا هستن، خب شما چیکار میکنی؟ بخواین از اون حرمت ها حفاظت کنی، مسخرت میکنن. بخواین سکوت کنی، با اینا همراهی کنی، زمینی میشی دیگه، آسمانی نمیشی. آبا چی کار کنی؟ بایستی یه کاری بکنی که هم آسمانی باشی هم زمینی. تو دعای امیالله شخصیت رو برای تو داره تعریف میکنه، محبوبت هم فی عرضه کرد و سمائل. خدای من هم در زمین محبوب باشم هم تو آسمان محبوب باشم. این که نری که خوب تر کسی رحمه، من مجبورم سر رحم داشته باشم مگر با مجوز مرجع. نامه بنویسم آقا اینا لاوبالی هستن، اینا اینجوری هستن، اینجوری هستن، نظر شما چیه؟ ایشون مثلا میگه که نه نرو، من نمیرم دیگه، راحت هم از هفت جورت آزادم. ولی میگه برو هم به معروف نهی از منکر تر نشود. ای بابا حالا دیگه اینجا خیلی کار سخت‌تر میشه. خب اونجا و وقتی شما هم زمینی میشید هم آسمانی، خدا میگه من کمکت میکنم. ین تنصر الله ینصر کن و یوسف به اقدام کن. میگه اگر شما بخواین خدا رو، دین خدا رو زمین منتشر کنید، من کمکتون میکنم و قدم هاتون رو ثابت میکنم. پس گفتیم با این سه تا ایمان در درون قلب شما توسعه پیدا میکنه، میرسه به مرحله دوم. در مرحله دوم گفتیم که ایمان در قلب میاد و وقتی در قلب میاد انسان اصلا گناه نمی کند و اگرم کرد فورا توبه میکنه، نمی فهمه گناه کرده، نه اینکه مثلا بعد 10 سال بفهمه. یه روزی خانمی میگفت من اون موقع که عروس بودم نمیدونستم چیکار کنم، حالا که مادر شوهر شدم میفهمم عروس بد بودم. اینطوری نمیشه، همون موقع میفهمه که الان چیکار کرده، الان حق همسر، همسایه، دوست، فامیل داره از بین برده، همین الان میفهمه. خب بعد رسیدیم به مرحله سوم که به اصطلاح این هیچ کینه در دلش نداره، این نازنین بین میشه و میگه عاشقم برای همه عالم که همه عالم از او. که بزن با آدرست ندرست گفتم شقاف اسمشه، اسم این مرحله رو توی ارفان میگن شقاف، اسم مرحله. حالا من به اسماشو نمیخوام چون برم قاطی میکنم، چون شقف نه یه محبت از اون ترسه، این میترسم از دستش میدم و دوستشم دارم، اینطوری آدم خیلی عاشق. خب حالا بعد انسان در مرحله سوم نازنین میشه، اصلا به هیچ کینه نداره. یعنی بارها گفتم که اگر شما کسی رو تو ذهنت بیاری که حق تو خورده، برده، فلان کرده، چنان کرده، کینه داشته باشی، حب علی علیه السلام تو قلبت نیست. حالا برو بس خود بود من علی دوست دارم، نه تو قلبت نیست، تو زبونت هست، تو کلت هست، تو مغزت هست. ببین امام خمینی رحمت الله توی همون اول کتابشون ولی یه صلوات بفرسته برشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد و عجل فاس. همون اول نوشته بودن که سعی کنید که با قلم عقل بر قلبتون بنویسید. حالا الان پیداش نکردم ولی جملهشون خیلی جالبه که میگه که باید این تبدیل به ایمان بشه، دانش عقلانی شما عقلا پذیرفتی معاد هستا هم پتنی گناهتون میکنی چون باورت نمیشه قیامت هست. اگه باور بشه محاله، مثلا مثل این که الان میدید این فیلم هایی که مثلا میگه تو دو جلو دوربین مخفی هستی، یه مرتبه این رفتارش عوض میشه. هر لحظه ما جلو دوربین مخفی هستیم، هر لحظه، ولی که باورم میشه نمیشه. پس گفتیم مرحله حالا چهارم، مرحله چهارم گفتیم که وقتی که ایمان تو قلب آمد، تو مرحله چهارم انسان باطن هستی رو میبینن، باطن عالم رو میبینن. که گفتیم این باطن عالم دیدن و باطن عالم دیدن این رمالا و این چیزا فرق میکنه. یه مثلا من تو مشهد داشتم میرفتم حرم، از این زنهای چیز هستم میشنم که یه فالتو ببینم، فالتو ببینم، من گفت آی آی بیا فالتو ببینم، گفتم میخوایی من فالتو ببینم بلدی؟ گفتم ها گفت برو برو برو. حالا مثلا کفدرس نگاه میکنی مثلا میگه این خط طول عمر این چلان مثلا میگه تو نگاه کنی یه دشمن داره تو فورا چه شکل اینجوری که میتونی ها اون دشمن این کار نمیتونه بر تو بکنه میتونه بکنه خب همه دشمن داره همه دوستن یه هفته بعد یه خبر خوش برات میاد خب همه باهاشون خیلی چیزا هست میشه بگه این خبر خوشه بعد قشنگ فهمیدن بعد میگن حالا این پول بده فلان کن آره نه ببین روانشناس نیستم خیلی عوض مخواهم احمق شناسم احمق شناسم من یه مطبع زیر پول تجزیهش دیدم که یه آقای ریش بلند تا دم شکم گذاشته بعد با شجاعت یه دونه طناب گذاشته یه دونه پلاک نمیشه فالبین هشنگ با هم تو فالبین تو صندلی هم میشه سرکه انگاه یه بارگاهی باز خود درست کرده بعد یه زنی ما در گوشش گفت آقا شوهر هم تو ببین این دعاش 20,000 تومن میشه فوری خانه باز کردش داد بعد گفت آقای جوری گفت ببین این یک کمی گرونتر گفت آقا چقدر گفت 100,000 تومن بعد گفت الان ندارم گفت خب بعدا میتونی بیاری من به تو میدم آقا من دیدم دو کلم میتونه 20,000 تومن گیرش اومد آیا ما تو دانشگاه درس میدیم میکشیم خودمونو اینطوره نمیشه بعد رفتم جلو بهش گفتم که الان میگم پلیس بیاد دستگیرت کنه همطوری تو کرد برای چی؟ گفتم سر مردمو کلاه میذاری گفت اگر سر داشته باشن من نمیتونم کلاه بگذارم اینقدر تو دلم خندیدم رومو بستم رفتم گفت شما مظاهر من نشو خیلی راحتم اگه سر داشته باشیم عقل داشته باشیم من نمیتونم کنم تو به چه مربوطه دیدم من اگه بیانم لوش بدم اونا از سر تو سراخ پیداش میکنن اونا پیداش میکنن پلیس هم بگیردش فرم میکنه می اینا احمق شناس هر هوا شناس نیستن پس بنابراین من گفتیم مفصل نمی توضیح داریم که اینطور اما وقتی ایمان به مرحله پنجم میرسه ایمان به مرحله پنجم رسید انسان خداوند عزیز رو در همه هستی مشاهده میکنه تو مرحله چهارم باطن هستی رو میدیده ولی اینجا دیگه خدا رو مشاهده میکنه به صحرا بنگر و صحرات به دریا بنگر و دریات بینو به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت برنات بینو دیگه مرحله پنجم که ایمان رسید دیگه او هر چیز رو میبینه خدا رو هم میبینه که امام خمینی چی گفتن؟ گفتن عالم محضر خدا در محضر خدا محضر خدا نه هنوز نمیخوام بشه اسپوزاری کنم پس این باطن عالم رو که میبینه یعنی خودش از اون عالم خیالش عبور کرده تو مرحله چهارم تو مرحله چهارم که باطن عالم رو میبینه از اون عالم خیالش عبور کرده اگه یادتون باشه باشه میگه عالم دیگر ما داریم مثل چی؟ عالم عقل و حقیقت نگفتم براتون بریم سه تا عالم بریم دیگه عالم جسمانی عالم خیال عالم عقل و حقیقت خب انسان وقتی به مرحله چهارم رسید چطور میتونه باطن عالم رو ببینه وقتی از اون عالم خیالش عبور کرده چون وقتی ما تو عالم خیال هستیم شیطان با ما کار داره درسته به درجاتی میرسیم ولی که هنوز شیطان با ما کار داره حتی آدم های خیلی خوب هم شیطان باشون کار داره یه عالمی بعد از 70 سال تقوی عبادت خواب دید بلای کوهی هست که 70 سال جون کنده مانه سر قله بعد یه مرتبه دید ابلیس فقط دستشه گفت ابلیس اینجا چه کار میکنی تو؟ گفت من تو آخرین لحظه عمرت باهات هستم گفت واسه چی من جون کردم تا اینجا اومدم برو گفت من به من تو یک نگاه کنه از این بالا فرتت میکنم پایین تا لحظه آخر با ما هست تا کی هست تا وقتی که ما تو عالم خیال هستیم، هنوز از عالم برزخون، از عالم خیالمون عبور نکردیم. اگه از عالم برزخ و خیال عبور کردی، اون وقت باطن عالم رو میبینی، تو اشراف به اون عالم پیدا میکنی میبینی. مثل که شما تو حیات هستی خیلی چیزا رو میبینی، میری طبقه چهارم ساختمون خیلی چیزا رو میبینی، تو کوچه هم میبینی. چرا میبینی؟ به خاطر این تو رفتی بالا، اون بود، نه اینکه الان کوچه تازه پیدا شد، نه کوچه بود، ماشینایی که داشتم من بود، منتها تو نمیدیدی. وقتی رفتی بالا دیگه حالا همه رو میبینی. پس تو مرحله چهارم شما عبور کردی. بعد یه حدیث خیلی زیبایی هستش که از حضرت علی علیه السلام هست که من خودم عاشق این حدیثم، تو کتابم نوشتم این حدیث و آدرسش هم هست. ان لله شرابا لاولیائه، میگه برای کسایی که دوست خدا میشن، حبیب خدا میشن، یک شراب و نوشیدنی طهوری هست که تو قرآن میگه شرابن طهورا. خدا هم شراب میده، اما شرابن طهورا میده که توی نعمتهای بهشتی میفهمد. این شراب تو دنیا میدن ها، اونجا شما حقیقتشو میبینید، اینجا میخورید، اونجا میبینید که مال خودتونه دیگه، مال خودتونه. ان لله شرابن لاولیائه اذا شربوا سکروا، میگه وقتی بخورن مست میشن. مست یعنی چی؟ یعنی غافل از ما سوى الله میشن، غیر از خدا رو اصلا نمیفهمن، مست میشن دیگه، غافلن. و اینجا دیگه نازنین میشه، دیگه انقدر با خدا هست، انقدر با خدا معنوسه، دیگه غیر از خدا رو نمیبینه. خب بعد میگه ازا سکر رو تابو، مست که میشن طیب میشن، نجس نمیشن، طیب میشن. وقتی طیب شدی تو قرآن چی میگه؟ از طیباتو لطیبی. اون وقت ببینی خونه علما خیلی راحت میفهمی، میری میای، اطلاعات معرفتی میفهمی، قرآن میخونی کیف میکنی، دعا میخونی لذت میبری، نماز میخونی عشق میکنی. چرا؟ چون طیب شده دیگه، طیبات هم بهش خوراکشه دیگه. چون که از امام رحمت الله میفهمده هم تو که جسد غذا میخواد، روح هم غذا میخواد. وقتی تو روح طیب شد غذاش میشه چی؟ طیب. وقتی روح آلوده است غذاش هم آلوده است. تو مجالس دعوت میشی که همش توش گناهه، فساده، غیبته، اصلا میبینی که وقتت داره میره، نمیتونی خودتو جمع جور کنی. چرا؟ چون خودت مشکل داری، نه این که میندازنت اونجا، نه نه، تو خودت مشکل، جاذبه میبرتت. ولی وقتی طیب شدی دیگه تو خوابت هم سیر و سلوک داری. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفهمدن که عارف تو خوابش هم سیر و سلوک داره، اصلا توقف نداره که. پس ازا شربو سکرو، ازا سکرو تابو، ازا تابو زابو. وقتی زوب شد همه چیز در برابر همه چیز تسلیمه. بعد تا اینجا ایمان آورده، باور کرده، بعد دیگه تسلیمه، هر چی براش بیاد میگه این از طرف خداست، فکر کنم بعد چی کار کنم. نمیگه آی من چقدر بدبختم، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. هر چی براش پیش میاد تیزه دقت میکنه این برای چی اومده. برای دیگران خیلی سخته، واسه این آسونه. هر چی براش پیش بیاد، واسه هم دیگه مثلا حضرت علی علیه السلام میگه احمد و حوبل و عصا و زر را، خدا رو حمد میکنن توی سختی ها و ضرر ها، چون میدن این ضرر یه برنامه بزرگی پشترش برای من داره، که مثلا اگر من گناهی کردم الان پاکم میکنه، اگر من گناهی نکردم درجه بهم میده، معرفتم میره بالا. اینجا دیگه در مقابل سختی ها بیتابی نمی کنه، طالب سختی هست. به قول یک کسی میگفتش که مردم بیتابی هستن، دسته اول تا سختی براشون جزع فزع میکنن، میگن آی خدا چرا، آی من چرا، خدا چرا اینجوری شد، آی خدا برش دار. درجه دوم صبر میکنه، اما
در دلش ناراضیه. فرض میکنه اما در دل ناراضیه. میگه چرا باید اینطوری برای من پیش بیاد؟ من که این همه کار کردم، نباید اینطور پیش میومد. درجه سوم که میرسه صبر میکنه، ولی چی؟ پذیر تسلیمه، میپذیره، دیگه راضیه، از درون هم راضیه. درجه چهارم طلب میکنه سختی رو، اصلا میره. واسه همین مثلا تا این سه درجه انسان میشه مجاهد، ولی اینجا میشه اجتهاد. که حضرت علی علیه السلام میگه شما نمیتونید مثل من باشید، نون خوش بخواید لباس کهنه بپوشید، ولیکن اینونی به ورعین و اجتهاد و عفت مثلان، طالب باشید، طالب خدا باشید، طالب معرفت باشید، به طلبید در این مسیر سختی ها قبول بکنید تا برسید به اون کمالات. بسید وقتی کسایی که رنج براشون میاد اینجوری هم وقتی ضعیف روحش در این به جذب فضل میکنه، یک کمی روحش قوی تره، صبوری میکنه، خیلی اذیت نمیکنه اطرافیان خودشون، ولی وقتی که ایمانش بیشتر میشه تسلیم میگه که خب این حق، این باید پیش میومد، من واسه چی اینطوری خودم رو بکشم، باید اینطور پیش میومد. ولی بعدش طالب میشه. چرا؟ چون عارف شده. چون عارف شده طالب میشه. پس گفتیم چی؟ ازا تابو زابو، زوب که شد ازا زابو خلصو و خالص میشه. وقتی دیدین مثلا طلا رو میخوان در بیارن چیکار میکنن؟ میزن توی آتیش، این زوب میشه، بعد کف جدا داره، بعد خود فلز خالص میشه دیگه، تو آتیش رو افتاد و خالص. آره مثلا نه اول خلصو، اول خلصو بعد وصلو. وقتی که خالص شد ازا خلصو وصلو، وقتی خالص شد اون وقت وصل میشه به خدا. چون ببین وقتی ما خالص نباشیم چجوری میتونیم به عیم متصل بشیم؟ طاقت نداریم، نمیتونیم ما رو ببینیم، نمیتونیم باشون انس بگیریم، بهمون فشار میاد. مثلا شما الان میرید تو حرم، تو حرم امام رضا علیه السلام عشق میکنیم، ولی 24 سال بخوای تو حرم بشیم این خوابت میاد، وجود سجده وضو باید بری و نمیکشی، اون ملاقات طولانی رو نمیکشی. و اینکه مثلا آقا صادق فکر میکنم تو کتاب نشانت به نشانها نوشتن در بارشون، شاگردشون بره میگه آقا شنیدم شما دستون شکسته، دستون تو گچه، شما چه جوری وضو میگیرید؟ فهمیدن من 15 روز احتیاج به تجدید وضو پیدا نکردم. وای مگه میشه؟ خوشحاله دیگه. قبلش هم تو مشهد دیگه. به اونجا زیارت میکنیم. استاد آقای نخولکی بودن. این دیگه الان دقیقاً تو کتاب نشان به نشانهای جلد 1 نوشته داستانشون. فکر میکنم بله. حالا میخوام بگم ببین ما طاقت نداریم، ما همینجا یه روزه که میگیریم کج کوله میشیم، یه نماز شب که میخوایم یه تازور چرت میزنه، همه میفهمد شب نخوابیدیم. بعد مثلا توی اصحاب امام حسین علیه السلام یه برعیل ابن خزعی 40 سال برعیل ابن خزعی 40 سال با وضوی مغرب نماز صبح خونده. خدایا چجور یعنی نا خب ببین واسه که از نظر ایمان این مراحل درشون تحقق پیدا کرده، نه اینطور که مثل من نشسته اون گوشه چلو کباب میخورم و نمیدونم میله میخورم و چیزی میخورم و یه ذره اینا کم بشه مزاجم به هم میریزه و یه ذره خوابم کم بشه فلان میشم و... چون بدن ضعیفه. یادتونه من اول کلاس کتاب طهارت روح گفتم بریم بخونی؟ دیدین تو طهارت روح چی میگفت؟ گفت هر چقدر در تقوا جلوتر بری روح قدرتمندتر میشه، تا اینکه اصلا از بدن بی نیاز میشه، اصلا نیازی به بدن نداره، بر بدن فرمان روایی میکنه. بعد اون چیزهای خارق العاده که تو زندگی امام علی علیه السلام میشنوید، من میگه آخه مگه میشه؟ بله با من، بله من نمیتونم، شما الان میگه تیل ارز، تیل ارز برای ما یه آرزوه. تیل ارز این الان ما تاکسی میخوام برم پیاده برم چقدر طول میکشیم، برای ما یه آرزوه. بعد گفتم بهتون که آقای ابو ترابی در عراق، ایشون که خدا رحمتشون کنه، چقدر رنج کشیدن تا رزمنده‌های ما رو بتونن سالم برگردونن، چون این بچه‌ها اینقدر ملتهب بودن، اینقدر زود برخورد میکردن، میکشتن دیگه. آقای ابو ترابی به اینها کمک میکردن، دارا صبوریشون رو بالا میبردن، که حتی بهتون گفتم که سر به سرخ میاد از ایشون بپرسه که وضعیت زندان چطوره، میگه خیلی خوبه. بعد شکنجه‌گرش میگه من میخزدم تو سر تو که خون فواره زد، تو چرا گفتی خوبه؟ گفت واسه که نمیخواستم شکایت مسلمان رو پیش یهودی بکنم. بعد آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه از این پسرشون که الان هستن پرسه بود احوال پدر رو، گفت ایشون با قطار رفتن مشهد، گفت ایشون که تیل ارز میکنن احتیاجی به قطار ندارن. لوش داد، مخصوصا لوش داد که مردم قدر و قیمت بدانند، ایشون که تیل ارز میکنن احتیاجی به قطار ندارن. ببینید دیگه اصلا برایش دیگه این چیزا ساده است، اینا دیگه اون قدرت های روحی خودشو نشون میده. وقتی که گفتم تو بحث طهارت روح، وقتی انسان روحش به قدرت میرسه از بدن دیگه بی نیاز میشه. من زندگی حضرت علی علیه السلام میکنی، شما الان فقط یه تیل ارز بلدین، درسته؟ حالا تیل زمان داریم، تیل لسان داریم. یکی از شگفتی هایی که ما نمیتونیم هر جا بگیم، فقط تو کلاس چهل حدیث من جرأت دارم بگم، از وجود مقدس حضرت علی علیه السلام این که وقتی که ایشون دعوت میکردن افطاری، فردا میگفت دیشب آقا خونه من افطار بود، نه خیر خونه من افطار بود، ای بابا خونه من افطار بود. یعنی چی؟ همشون میگفتن، یقینم باشن داستان میگفتن آخونه همشون افطار بود. یعنی چی خانوم؟ همین الان شما میرین حدم امام رضا علیه السلام، همه تون میگین السلام علیک یا علی ابن موسر رضا، سلام مصبه، آقا حتما به تک تکتون جواب میده. ما دو تا گوش داریم یه حرف میشنگیم، آقا چجوری این همه سلام رو جواب میدن؟ یکی از علما گفت آقا این شما چجوری به همه زبا رو توجه میفرمایین؟ یه بار باطن حرم براش مکاشفه شد، دید کنار هر زائره یه امام رضا ایستاده، کنار هر زائره یه امام رضا ایستاده. که حالا فهمیدم هر کی میاد دقیقا شما مهمان نوازی خصوصی ازش میکنید، نه فلهی. بی ما الان شما رو همه رو با هم داریم پذیرایی میکنیم، ولی اونا اینقدر قدرت دارن تک تک پذیرایی میکنن، تک تک احوال پرسه میکنن. زائرای مجلسشون میرن توی هتل، تو مسافرخونه، میرن تو اتاقش پذیرایی میکنن. اگه نشنیدید آیت الله مرعشی، خوندید دیگه تو وصیت نامشون، آیت الله مرعشی رحمت الله علیه میفرمایند که من تو حرم امام حسین علیه السلام موندم، از خادم خواهش کردم امشب بذار من اونجا احیا بگیرم تا صبح، خیلی حاجت داشتم، پدرم رو دیدم. پدرم گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفتم اومدم با امام حسین خیلی کار دارم. فرمود الان آقا نیستن، رفتن دیدن زائر مریضشون تو خونه اون زائر. اینطوری هم واسه همده که زیارت های شما همش تک تکی جواب داره، اینطوری نیست که فلی جواب بدن، دونه دونه عنایت میکنن، چون روح اونها به این تعالی رسیده که میتونن در یک لحظه همه جا باشن. اینو من شنیدم، حالا خودم نخوندم ولی شنیدم از یکی از علما، انیشتین ثابت کرده که ماده سرعت سیر نور پیدا کنه در یک لحظه همه جا حضور داره. او اینجور ثابت کرده ماده سرعت سیر نور پیدا کنه در یک لحظه همه جا هست. وقتی شما میبینید که امام زمان علیه السلام جلال الله تعالی فرجه و شریف در یک لحظه همه کره زمین، همه 6-7 میلیارد انسان‌ها تحت نظارت و تربیت ایشون هستن. شما توی آل یاسین چی می‌خونید؟ السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. ایشون تمام آیات خدا رو داره تربیت می‌کنه. یه دونه یه دونه به ما نمی‌رسه که اگه عنایت ایشون نبود ما اینجا نبودیم.
ایشون ما رو رشد دادن، ایشون ما رو دور هم جمع کردن، ایشون به ما عنایت علمی میکنن. چی؟ که السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب، سلام بر آقایی که علمش ریزانه، مرتب داره میریزه، بارش علمش فراوانه. من ظرف دارم یا ندارم؟ وقتی گناه میکنم این پوره، جا نداره که توش بریزم. پناه من خدا. یکی از خانمان گفت خانم من خواب دیدم تو بهشتم، سبزه بهشت، زیباییش، تلاوتش، غذای بهشتی جلوم گذاشتن، آمدم بخندم دهنم پر گوشته، با انگشت در می آوردم باز پر می شد. گفت آخر خواب جون کندم، یه لقمه از این بهشتی رو نتونستم بخورم. معنیش چیه؟ کم غیبت دیگه، گوشت مرد خوردن. ظرف پر میکنه، جا برای استفاده. تو کارای خوب کردی، الان باید از این غذای بهشتی بخوری. تو خواب بگنه تو دادی ما، دیدی؟ آخه ما میریم استغاثه میکنیم، ناله میزنیم، تلاش میکنیم، گریه میکنیم، خدا بده بگه خب دادم بفهم، حال برو بخور. با خودم غیبت کردم، گفت با انگوش میکرد توی درنه خالی کنم، درنی آوردم دوباره پر میشد، تا حلقم پر بود، جا نداشتم اینو بخورم، یه لقمه بزنم دهنم تا از خواب پریدم. واقعا همینطور دیگه، اونا میدن، اونا فیاض الاطلاقن، فیضشون مطلقاً به هممون داره میرسه. من ظرف دارم؟ نه. این ظرف چجور میاد؟ تقوا، گناه زدایی، تقوا، عبادت گناه بسودونه، تقوا از گناه خودم رو دور کنم، تفکر کنم، نور بیاد تو این ظرفم، گشادش کنه، اینها رو دریافت کنم. پس انسان میرسه مرحله پنجم، خداوند عزیز رو در همه هستی میبینه. بعد میرسه به مرحله ششم، مظهر اسماء خداوند تبارک و تعالی میشه. مظهر اسماء خدا میشه یعنی چی؟ خودش دیگه مظهر اسم خدا یعنی چی؟ مثلا حضرت عیسی علی نبینا و آله علیهم السلام مظهر اسم حی خداه، حیات میبخشه، مرده رو زنده میکنه. بعضی از این علمای ما مظهر اسم شافی خدا هست، شفا میدن. بعضی ها مظهر اسم کریم خدا هست، میبخشن، عفو میکنن. مثلا یه خانم گفت خانم من خیلی خواهرشوهر مادرشوهر عزیزا اینا من عزیزا همه بخشیدم، خواهم اینا فرو نمیشن، خواهم چرا بخشیدی؟ گفت نمیتونم نبخشم. خودش مثل اسم کریمه که نمیتونم نبخشم. خواهم نترس، به خاطر خدا ببخش و من این هیچ اتفاق بعدی هم برد نمیفته. اگه برای خودت ببخشی آره حد پرون میشه، بعد هم اونا پرون میشه، هم تو متوقع میشی. ولی وقتی واسه خدا رو بخشی نه، اصلا ما همه کارامون که برای خدا میکنیم اصلا یه جلوه دیگه پیدا میکنه. من که دارم این حرفا رو به شما میزنم داشتم بادمجون پوست میکردم، یه بار تنم لرزید، گفتم من اینقدر به زنها میگم که ببینید خدا نهاتون کنه، یا اگه بادمجون من کلوف پوست بگم خدا میگه چرا کلوف پوست کردی. دیدم ما همین این فکری که داره خدا میبینه به من اجازه نمیده اینو حروم حرسش کنم، بایست اینو با دقت کار کنم. بعدم چون دارم برای خدا کار میکنم دیگه مندن نمیدونم بچه ها اینو درست کردم، همه تو مهمونی خودی رفتی؟ نه، میگم با خدایی که دیگه جایزم رو پذاشته دیگه. چقدر اصلا نگاه این که خدا داره من نگاه میکنه چقدر تو رفتارهای ما اثر زیبایی میگذاره. همین کاری ساده یه مثلا میشه معنوی. خب پس گفتم که انسان به مرحله ششم ایمانش در قلب میرسه میشه مظهر اسماء خداوند. حالا بستگی داره، بعضیا مظهر دو تا اسم میشن، بعضیا مظهر سه تا اسم میشن، بعضیا مظهر 50 اسم میشن. و امیرالمومنین علیه السلام مظهر هر صد اسم خداست. به صلوات براشون بخونم. اللهم صل علی محمد. اینو امام خمینی رحمت الله علیه در کتابشون در اون تبیانی که الان در اومده سخنان امام موضوع بندی کرده تو تبیان امامت در ولایت، اونجا آقا میفرماین که امیرالمومنین علیه السلام مظهر اسم الجمعه، اون مظهر همه اسماء خداه. واسه همینه که در ارتباط با ائمه میگن اون جایی که دیگه اصلا دیگه تو برش نداری برو سراغ خود امیرالمومنین علیه السلام. این داستان ام داوود هم چندین دیگه که پسرشو به عنوان شیعه بودن میخواستن بکشن، دستگیرش کردن بردن زندان، این رفت به امام صادق علیه السلام با آقای من پسرم نمیخوام کشته، نمیخوام شهید بشه، نمیخوام آن بمونه. آقا فرمودن سه روز روزه بگیر، این دعا رو بخوان. این سر همین کار کرد، سه روز روزه گرفت و بعدم که اون ایام البیز رجب رو بعد این دعا رو خوند روز رجب، بعد فردا پسرش آزاد شد. بعد از پسر بودش پسر چه اتفاقی برای تو افتاد؟ گویش من تو زندان بودم، دیدم که خلیفه با لباس خواب اومد در زندان و به زندان میگه باز کن بیرونش کن، باز کن رهاش کن. آقا این اعدامیه. گو من به تو میگم. بعد فهمیده بودن که این تو خواب بوده این خلیفه، یه مرتبه حضرت علی علیه السلام با شمشیر میان بالا سرش. بعد میگن اگه این پسر رو اعدام بکنی میکشم توی آتیش، اگر آزادش بکنی میل خودت اختیار داری کدوم میخوای؟ گونم هم میام آزادش بکنم. حالا نه توی داستان ام داوود خوندیم دیگه. خب حالا میخوام بگم که امیرالمومنین علیه السلام یه گره کشوی بزرگه، ولی بچه های ما چقدر صفات حضرت علی رو میشناسن و چقدر بهش مراجعه میکنن برای حاجت. خیلی بده که بچه ها فقط یا شما ما هم فقط برای حاجت مارین. خیلی بده نموزو بگم مثل سوپرمارکت میریم میگیم اینو بده اونو بده اونو بده، کاری باهاش نداریم. کمال علی، رفتار علی، زندگیشون. من دیشب داشتم رادیو معارف گوش میکردم، یه پایان نامه از نهج البلاغه و از کلام امیرالمومنین علیه السلام درباره رفتار خانواده دستور عملای کاربردی در آورده بود. خیلی قشنگ بود. ببین اینا یه قدم‌هایی به شناخت اصلی نزدیک شدن. کلام آقا رو میتونه در ارتباط با تربیت خانواده در بیاره، پایان نامه بنویسه. خیلی جالب بود. ببین ما باید اصلی رو به عملش بشناسیم، به عبادتش، به کلامش، اون گونه ای که او به هستی نگاه میکنه، این ارزش داره. ولی که بگم حالا گرفتاری های حال بله به دست هر سری همه گرفتاری های آدم برداشته میشه، ولی گفتیم که انبیاء اولوالعزم تو این مرحله هستن، مظهر اسماء هستن. مثلا حضرت موسی چرا از دریا عبور میکنه؟ الان هی دارن میشن بررسی کنن که چطور حضرت موسی از نظر علمی از دریا عبور کرد، کف دریا خوش پیدا شد، این همه آب رفت کنار. این میخوام بگن مواد و عناصر شیمیایی چه اثراتی داره. این اساس حتما اون ماده رو داشته، زده این آب ها رفتن کنار و زمین خوش پیدا شده. ولی حقیقت اینه که حضرت موسی مظهر اسم خداست، میگه کن فیکون. و این اساس در دست ایشون که میشه مار، میشه اژدها، خارق عادته، بلا طبیعیه به طور من، یعنی چی؟ یعنی عادت یه مقدار کنار رفته، ولی همیشه گیاه شده حیوان دیگه، مگه نشده؟ گیاه همیشه میشه حیوان، مراحل بعدیش میشه حیوان. حالا چطور شده که عصای حضرت موسی علی نبی ناب آلیه برسم شده مار شده اجده ها؟ زمان کوتاه شده، تیو زمان شده، زمان کوتاه شده، این عصا شده مار شده اجده ها. به واسطه که در دست موسی، اگه در دست من بود اینطور میشه، در دست موسی اینطور میشه، اون چوب این خاصیت رو پیدا میکنه. و حتی تو که کتاب اصول کافی خودمون هست، آیت الله حسنزاده آمالی خدا حفظشون کنه، میگفتن که تو اصول کافی خودمون نوشته که از عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام داشت از دریا عبور میکرد، دست یکی از حواریون دستش بود. این ابو چقدر راحت داره از آب عبور میکنه، این عین مثلا زمین خوش داره عبور میکنه، دست رو ول کرد، دست حضرت فرو رفت تو آب.
حضرت علی کشید گفت دست تو دست من باشد میتونه عبور بکنه. در کتاب غیبت نعمانی مال شیخ مفید رحمت الله علیه هم نوشته یاران مهدی علیه السلام اجل الله تعالی فرجه و شریف، اینها در لحظه ای که دشمنان بهشون حمله میکنن به جایی میرسن که پشت سرشون خلیج دریاست، این طرفشون هم دشمن، بر پاشون چیزی مینویسن و از روی آب حرکت میکنن. بعد اون رومی ها، حالا تو روایت اینطوری نوشته، مثلا رومی ها منظورش مثلا عجم هستن، اونایی که آدم غیر از فلان چیز باشن، غیر مثلا مسلمان، میگه اون دشمنان وقتی نگاه میکنن یاران مهدی علیه السلام وقتی دارن از آب عبور میکنن میترسن، تسلیم میشن، میگن اینها چه قدرت هایی دارن. چند تا پیدا میکنین الان که اینطوری هستن؟ فقدان آدم خوب ما داریم که آقا تشریف نمیاره، ولی ظلم که میبینید چقدر زیاد شده، ظلم و جور خیلی زیاد شده. مسلمان کشی تو روز روشن همه جهان میبینن یک نفر نمیگه ضد حقوق بشره، و تو ایران ما تکون میخوریم میگن شما ضد حقوق بشریم. اره زمان اصلاحات، زمان دوی خرداد چقدر مصیبت ها تو قوانین کشور ما وارد شد. گفتن که شما تو مدارس راهنمایی دبستانتون به بچه ها امتحان میگیرین، فشار میارین، بعد امتحان برداشته بشه. اینا هم رفتن اونجا توی یونیسف امضا کردن، چشم ما حقوق کودک رو رعایت میکنیم، امتحان رو برداشتن، تمام بچه ها بی سواد. تماشا کردیم؟ تماشا کردیم؟ آها به اونا هم میگم یه روش توضیح، کدوم روش؟ روش توضیحی با 5 دانش آموز، نه با 30 تا دانش آموز. روش توصیلی با 5 دانش آموز، نه با 30 تا دانش. بچه ها همه بی سواد، همه اهل تقلب، همه اهل فساد اخلاقی. دختره میگه به مادرش که مامان من همه مهمونی نرفتم درس خوندم، بعد معلممون دختری که همش ولگردی میکنه و کیف میکنه و بازی میکنه درس نمیخونه انداخته کنار من، همه رو از رو من نوشه، من شدم 20 نم شده 20. مامان یعنی چی؟ بله بله ما امضا دادیم بخواد ما دیگه توی مدارسمون ردی نخواهیم داشت تو رشته زیر در راه نمایی توی این قسمت دیگه ردی نه. شما چقدر ردی دارید؟ خب این اینقدر فضول هم میان همه چی رو کنکاش میکنن، نفس ما رو در میارن. شما چرا این کار رو میکنید؟ ما گفتیم نه دیگه نمیکنید. خانم چای دانشجوی من که خانم من معلمم، من دانش آموز ردی رو نمیتونم بهش نمره بدم، مدیر بهش نمره داده رد کرده. اگر من به مدیر اعتراض بکنم من بیرون میکنه. بعد بندم آیت الله مکارم شریفش فتوایی خواستن، آقا دانش آموز که تقلب میکنه معلم اینو امضا کنه فهمدن حرام است، هر کس تایید کند حرام است. خب چرا ما نمیتونیم در تو آموزش پرورش اجرایش کنیم؟ امضا دادیم به این پلیدها. بله حالا شما نگاه کنید این ضد حقوق بشره که ما به دانش آموزمون به تحصیل کردنمون فشار بریم که درس خوب یاد بگیره و باید هم یاد بگیره. اصلا در حدیث داریم از 7 تا 14 سالگی سن غلامیه، سنی که به بچه فشار بری بچه رشد میکنه، مثل اینکه شاخه های مور رو میزنی این انگور میده. اصلا باید تحت فشار باشه تا رشد کنه. تو همین فیلم کیوسان دیدین که مادر بهش فشار می آورد برای پادشاه غلبه میکرد، اما اینجا میگن نه. بعدم چرا؟ برای که بچه ها بی سواد، نسل بعد بی سواد بشه. برژنسکی گفت دیگه، برژنسکی مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا گفت شما از انقلاب اسلامی نترسید، نسل آیندهشون دست ماست، یکم طول بدید مذاکرات رو، مذاکرات رو طول بدید، نسل بعد که آمد رو کار همشون هم کاره که ما میخواییم اینو انجام خواهند داد. چه میگن 6 تا 6 ماه اینجا نگیم مذاکرات، اینجا 6 تا 6 ماه اعلام نکن. چرا؟ تا 6 ماه خودشون تدارک کنن مرس ها، اون چیزایی که میخوان بچینن بچینن، بعدا مرخفه کنن گلمونو بگیرن. خب ببین میخوام بگم که چرا؟ چون ما
مسلمان آلوده بی گناه تو ایران هست که اونا اونجا تو خونه همه نماز و غذا، مرد و چشم زن ها سفره های یکی تو خونه ها حرام، این هم حرام. ما ضعیفیم اونا بر ما مسلط میشن، ولی ما ضعیف نماشیم اونا کی میتونن بر ما مسلط بشن؟ هرگز نمیتونن. همین الان شما از پزشک طب بپرسید چرا من تابستون سرما میخورم، چی میگه؟ میگه میکروب سرماخوردگی تو هوا هست، چون بدنت ضعیفه میگیره سرما میخوری، تابستون سرما میخوری. ما ضعیفیم، اونها به ما دارن قلدری میکنن. ماهواره ها اومده تو خونه تفکراتو برده. من تو تاکسی نشستم بشنم آقا یا خاموش کن، یه شعر خیلی مستهجنی پخش میکرد، گفتم با موسیقی مخالفی؟ گفتم به تو میگم خاموش کن، تو جای نوه منی. خاموش کرد، گفت این مملکت بی صاحبه. گفتم اگه حرف رو بزنی وای به حاله، صاحب از زمان مال این من. گفت اون مرد عرب رو میگی؟ دیدم یا صاحب از زمان ماهواره اینا چه خوب شستشوی مغزی داد. من یه جا رفتم زیارت، یک ابهت دیدم، شکوه دیدم، اونم تو شیراز. من کنم حالا تو شاجرا فرد کنم خوش از اصلا حافظ سعدی حافظ سعدی شکوه ندارم، نه تخت جمشید. آره با شکوه عظمت خواهیم از 1400 سال پیش حرف نزن. گفتم کوروش که ما 2500 خواهیم، ایرانیه. دیدی ماهواره چه کار کرد؟ شما میگه خانم فامیلم ماهواره داره، من نمیرم. خب درو عمه معروف نکن، بیدارشون نکن، دعاشون نکن، خدا هدایتشون بکنه. اونا میان بر تو غلبه میکنن. اخبار صبح شنیدی؟ دیشب میگفتش که تولید موالی، تولید نسل آمار گرفتن اضافه شده، اکثریت از سیستان بلوچستان است. دیدی؟ دیشب اخبار گفت. بعد میگه بچه بیا، نه خانم تو رو خدا همین یکی هم اضافه است. شما ببینید وقتی شما ضعیف میشوید اونها بر شما حمله خواهند کرد. خدا گفته نمه دوها اولا و ها اولا، گفته هر کدوم کار بخوام کمک بخوام من کمک میکنم، تو بخوای تو رو کمک میکنم، اونو بخوام اون کمک بخواد بهش میدم. یعنی یه بار حضرت موسی علی نبی نا و علیه و اسلام با فرعون مناظره داشت، حضرت موسی خوابید، خب من پیغمبرم دیگه برنده میشم. فرعون تا صبح گفت خدا 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 من بر موسی پیروز بشم، من میدونم تو هستی ولی نمیخوام بگم هستی، ولی من کمک کن، میدونم تو کمک میکنی. صبح فرعون و موسی علیه السلام، موسی علیه السلام با هم صحبت کرد، فرعون برنده شد. آی موسی ای خدا چی شد، چرا این برنده شد؟ گفت شب تا صبح تو راحت بودی، اون اومد پیش من ناله زد، منم بهش دادم میگم چی دعا کنید من مستجاب میکنم دیگه. بله دعا میکنه، دعا خدا میگه دومه دو ها اولا و ها اولا، هر کی بخواد من کمکش میکنم. اصلا قانون دنیا اینه، این نه سعیکم لشتا، سعی های شما با هم متفاوته. نه اون از خدا خواسته، از خدا خواسته، از خدا خواسته دیگه. ببینید یزید میخواست که برنده بشه، امام حسین هم میخواستش که مردم هدایت بشن تا آخر از زمان، هر دوتاشون به خواسته هاشون رسیدن. یزید برنده شد، اما امام حسین تا آخر از زمان انسان هدایت میکنه، اما اینجوری این مدلی. فقط امتی که متفاوت شدن حضرت یونس بود که برگشتن توبه کردن، خدا بلا رو ازشون دور کرد. اینجا خدا میگه، میگه من شما مختار خلقم، هر چی بخواید همون میشود، هر کی بیشتر تلاش کنه اون به نتیجه میرسه. ما چشام رو میبندیم، خب ماهواره داره، خب ماهواره داره. یه کاری بکن، یه کار، خب اصلا همه حرفا رو شما بزنیم، همه حرفا رو بزنیم، همه حرفا رو بزنیم. چی بگیم چی نگیم، چی نگیم، چی نگیم، اونا به شما بگن، اونا بگن، اونا به شما حمله کنن، بگن عرب، بگن اونا بگن، اونا بلدن. خواهی
من فقط گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. گفتم همین؟ از خود بله حیست حیم همینو میگه، گفتار نیک. گفتم حیست علی نمیگه، اینو زرتشت میگه. نه خانوم شما نمیدونی، حیست علی همینو میگه. ببین خزنده آمدن چون میدن مردم الان نمیتونن حیست علی بگیرن، میگن حیست علی گفتی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. من خودش راستگو نبود، آره ولی خودش درست کردار نبود، آره ولی به عهدش وفا نمیکرد. ببین اصلا تو هم باید همینو بگی، کار نداشته باش به دیگران. بعد دقیقا پولی از من گرفت که واقعا حقم بود، اصلا اضافه نگرفت. یعنی شما نگاه کن این حرفای فکراش، که من معتقدم نباید از مسافرم بیشتر پول بگیرم، حتی تو مخالفم باشد، من باید پولم درست باشه، من باید درست کردار باشم. خودشو توجیه میکنه. اون وقت بعد ببین، حالا ببین اینا اثرات فرهنگی که ریخته تو جامعه. حالا ما بشیم پس خودمون برنامه خودمون انجام بدیم. پس بنابراین من میخوام اینو بگم خدمتون که ما ضعیفیم، اونها دارن قدرتشون رو نشون میدهن، و الا ما قوی باشیم مثل زمان اول انقلاب همه شون دستشون رو بالا تسلیم میشن. همین آقای رفسنجانی وقتی من فعاله رو دعوت کرد ایران برای اینکه بیان و مذاکره بکنیم، یادمه که من فعاله یک کیک کلید ساخته بود، امام تا شنید گفت از رو آسمون برش گردونید، از رو آسمون هواپیماشو برگردونید، از رو آسمون برش گردوندن. مذاکره ما نداریم با شما. چرا؟ چون مردم قوی بودن، مردم قوی بودن، گفتن اگر جنگ 20 سال تو بیان ما ایستادیم، جوان میفرستیم به کشتن میریم، خودمون میمیریم، ما هستیم، ما ایستادیم. خب معلومه که امام هم میتونست بگه من مذاکره قبول نمی کنم. مردم الان چی میخوان تو رأیشون؟ مذاکره میخوان. آقا میگن که من از اول مخالف بودم، از اول میدانستم نتیجه ندارد، اما گفتم آنچه که میخوای بهت انجام بده دیگه، چون ضعیفین. انسان ضعیف چی کار بکنه آقا؟ مثل حضرت علی علیه السلام سخن یا اشفا حرف رجال شبه مردان، بلنشین جلوی معاویه بیستین، زمستونه شمشیر تو دستمون یخ میزنه، تابستونه گرم میشه نمیتونیم. فرداش هم آقا رو ترور کرد، معاویه شد رئیسه کل همه اسلام. خب همینه دیگه، ما الان تو کدوم از این مراحل هستیم؟ به کدوم میتوانیم برویم؟ خودم، شوهرم، بچه هم. من هم بهتون بگم اگر نمیتونید رو بعضی ها اثر بذارید، دعاشون کنید، دعاشون کنید تو خلوت نمازتون، دعاشون کنید. من توی این برنامه خانه محبت که بودم یه روز اومدم برم، دیگه برنامه تموم شده بود، بعد تهیه کننده گفت تلفن رو جواب بده خانم همیز. تعجب کردم، تلفن این خانم از همدان گشته گشته تلفن استودیو رو پیدا کرده بود. مثلا شما هم نمیدونید تلفن اونجا چنده. از همدان تلفن استودیو رو پیدا کرده بود، بعد به من گفتش که شما دو هفته پیش توی برنامه گفتید شوهرتون تو قنوت نمازتون دعا کنید، از وقتی که من دعا کردم تو این هفته ها اینقدر شوهرم زود میاد خونه با بچه ها بازی میکنه، خوش اخلاق شده، به من پول میده، قبلا اصلا من توجه نمیکرد، فقط میخواستم بهتون خبر بدم. گفتم خیلی ممنون، خدا خیرت بده. ببین شهید بهشتی رحمت الله میگه دعا به این دو تا صلوات بگذاریم، صلوات دو تا صلوات که دعا وسطش باشه محال دعا مستجاب نشه، اونم تو قنوت نماز. اتفاقا من پرسیدیم از دفتر آقا، آقا هم اجازه میدن به زبان فارسی تو قنوت دعا بکنید، امام هم اجازه میدن، من تو مراجع دیگر رو من خبر ندارم، خودتون استعلام بکنید ببینید که تو قنوت نماز اجازه میدن فارسی حرف بزنید. و اونهایی که نمیتونید از اطرافیاتون روش دست بزنید، اونها دعا کنید، چون خدا نوح سلمان بکمان امیون کرده، تو بخوایی هدایتش کنید نمیتونید. خدا میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، من مهر زدم بره، بره اینقدر ماهواره بره دیگه، دیگه نمیخوامش. ولی تو میگه خدا ببخشش، خدا به خاطر تو اینو نجاتش میده، برش میگردونه. وقتی برش میگردونه سهم تو چیه؟ یعنی یک نفر رو زنده کنی انگار یک نسل رو زنده کردی، خودت هم منتفع میشه، خودت هم بهره میبری، خودت هم بچه عمه پیدا میکنه، خاله پیدا میکنه، دایی پیدا میکنه.
خودت هم نجات پیدا میکنی. پس راه هست، نمیتونیم بگیم راه کوره، هیچی راه ندارم. راه هست. خدا میگه امن یو جیب المستر را ازا دعاهو فیکش فسون، یه با دعا من بلا رو از مستر جدا میکنم، سوء رو بر میدارم، کشف سوء میکنم براش. برای ما سوء هست یا نه؟ برده این سوء چجوری بردارم؟ با دعا. داره میگه قرآن روش داره به ما میده، میگه دعا کن اون سویی که تو نه حریفش میشه نه دیگران، ولی دعا که بکنی من برمیدارم. شما چقدر اول انقلاب دعا کردین خدا کربلا راهش باز شه، الان چجور باز شده؟ چقدر گفتید مجروحین و معلولین شفا عنایت فرما، الان قطع نخا داروش تو ایران پیدا شده، درمانش تو ایران پیدا شده. دعا دیگه، دعا اثر کرد. حالا بیوفتین به دعا. ایام فاطمیه از آبروی حضرت زهرا خیلی پیش خدا بلنده. دعا کنید، نذر کنید، خانم جان این فامیل من نجات بده، این فامیل من از این بدبختی نجات بده، اینا رو نجات بده. خب اینا درست میشن دیگه، این راههایی که دیگه بگیم من که نمیتونم برم، خب نرو، ولی این کارا رو که میتونم. خب اما مرحله هفتم، مرحله هفتم اگر ایمان در قلب وارد شود انسان میشه مظهر اسما و صفات خداوند از عزوجل که میتونه مظهر اسما و صفات خدا بشه. یعنی چی؟ ببین الان اسم یک نفر کریمه ولی خیلی خسیسه، اسمش کریمه ولی دست تنگه. میگم اون بابا که اسمی هم سر خودش گذاشته ولی اصلا دست تنگه، اصلا بخشش نداده، خسیسه. بعد یک نفر نه، اسمش کریمه، خیلی هم کریمه، میبخشه، عطا میکنه. خب بعد اینجا میگیم چی؟ میگیم که این اسم و صفتش واقعا شایسته همه، یعنی هم اسمش هم صفتش هر دوتا به هم میخورن. خب پس بنابراین این اسم و صفتش عین همه. ائمه ما علیهم السلام مظهر اسم الجمعن، همشون کلهم نورون واحد، و بعد هم مظهر صفات خداوندم هستم. که البته این حرفا شایسته من نیست، من از آیت الله جوادی حاملی نقل میکنم. ایشون میفرماین وقتی که میرید خدمت امام رضا علیه السلام، امام رضا به اذن خداوند خودش مشکلات شما رو حل میکنه، به اذن خداوند خودش حل میکنه، نه اینکه مثلا دعا کنه خدا برای شما حل کنه. یعنی خیلی بالاتر از اون چیزی که وهابیت به ما تهمت میزنن، میگن که شما توسل میکنید اینا رو خدا میدانید، نه نمیفهمن چیو دارن اعتراض میکنن. ائمه ما اصلا ذات انسان اینه به این کمال میرسد، رسیدن. شما نگاه کنید در حدیث کسا، حالا الان حدیث کسا رو میفهمید، تو حدیث کسا میگه چی؟ خدایا اینها انهم چی؟ لحمهم لحمی، دمهم دمی، یعلمونی ما یعلمهم، یحسننی ما یحسنهم. بنده خدایا عذب انهم رجزا و تطهرهم تطهیرا، خداوند اینها رو رجز ازشون بردار. رجز تو قرآن چی میفرماد؟ الذین لا یعقلون. میگه خداوند رجز رو گذاشته بر کسایی که عقلشون رو به کار نمیبرن. من تو پرانتز بگم، مثلا یک کسی هم میشناختم آب میخورد استخاره میکرد. من یه بار تو صف نماز جماعت نشستم، داشتم قرآن میخوندم، بغل دستم گفتش که خانم یه استخاره بگی. گفتم شما استشاره کردی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی مشاوره کردی که به بنبست برسی، الان استخاره میخواد. خانم چقدر این بخیل، یه دونه استخاره بگیر دیگه. دیگه ما چی نگفتیم، دیگه دعای خوندیم، قرآن رو باز کردیم. گفت چی اومدم؟ آها بس امشب خواستگارا میان، فال میزنه با قرآن، اصلا عقلشو به کار نمیبره. بعدم فکر میکنه قرآن کتابه مثلا فاله، مثلا آب میخوره استخاره میکنه، در میره بیرون برای مهمونی آماده است و استخاره میکنه اونا هستن یا نه، بعد میاد نمیره. خب چه این کار رو میکنی؟ اصلا نمیاد رو عقل. بعد از این طرف میشن اون وریا که میگن اصلا قرآن رو بذاری کنار، عقل عقل فقط عقل. امام افراطی که امام صادق علیه السلام که ما رأیت الجاهل مفرطا او مفرطا، من ندیدم جاهل رو یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. بعد اینجا رجز مال کسایی که لایعقلونند، قرآن هم میگه کسایی که عقلشون بکنن رجزه. بعد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، وجه میفهمد خداوند و رجز و حضرت بر من رو تحهر کن، تحهر هم تطهیرا. وقتی اینا تطهیر میشن، تاهر میشن، چی میشن؟ دریافت صفات خدا براشون محقق میشه. اینجا دیگه با دعای پیغمبر رسیدن، اینجا دیگه از همه انبیا بالاتر با دعای پیغمبر، چون پیغمبر حبیب خداست، پیغمبر به معراج رفته، هیچ کدام از انبیا به معراج نرفتن. ایشون اونجا وقتی رفتن اون عالی ترین بالاترین جایگاه در عالم هستی که خداوند در سوره نجم نام میبره، اونجا میفهمد فاوها الا عبده ما اوها، میگه ما وحی کردیم بر عبد هو. دقت میکنید؟ هو بالاتر از الله. قبلا گفتم خدمتون، ببینید حضرت عیسی در قرآن در سوره مریم وقتی میخوان خودشون معرفی بفرماین میگن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی مبارکن اینما کند. میفهمد من عبدالله هستم. عبدالله، دقت کردین؟ تو نماز شما چی میگین؟ پیغمبر کیه؟ عبدهو. خب بعد در سوره نجم چی میفهمد؟ فاوها یه فکان قاب قوسینه و ادنا. اینقدر حضرت استطاعت داشتن که نزدیک شدن، خدا وحی کرد، میگه شما چه میدانید چه وحی کردم من؟ شما ها نمیفهمید. به عبد حوگ، کسی که تونسته بر اثر تقوا، طهارت روح و تلاش و تحمل اذیت مخلوقات خدا خودشو به جایی برسونه که مظهر هو بشود، میفرماید که خداوند به ایشون وحی کرده که به احدی نکرده. خب فاوها الا عبدهی ما اوها، چه میفهمید چه؟ بعد در اونجا حضرت به اون کمال که رسیدند، که یکی از مقامات آقا، من اتفاقا همیشه حیف که وقت ندارم بلا براتون میگفتم که امام سجاد علیه السلام در خطبه‌ای که تو کاخ معاویه میخونه به این نکات اشاره میفرماد. میگه میدونی من کیم؟ جد من اسرا سیر کرد. اصلا خود همون کلمه اسرا یعنی چی؟ محمد و آل محمد و عجل فرم. آقای جوادی آموله میفهمن خداوند در قرآن میفهمد نوری ملکوت، نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. میفهمد به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین، چی؟ باطن عالم رو دیدن، خداوند از تو هستی دیدن. قرآن میگه دیگه نوری نشان دادیم. آقای جوادی آموله خدا حفظشون کنه میگه نشان دادن باغ، تماشای باغ صورت تصویر کجا، ورود در اونجا کجا. شما یه موقع فیلم باغ میبینید خوشحال میشین، گل و بوته و تراوت و، یه موقع تو باغ راه میری، وقتی راه میری چی میبینی؟ خیلی فرق میکنه، اون لطافت هوا رو پوستت احساس میکنه، از آبش میخوری، از میوه‌هاش میخوری، حس میکنی، لمس میکنی. خداوند برای پیغمبر اسلام چی میفرماد؟ سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. دقت میکنین؟ سبحان الذی اسرا عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. پس ایشون که رفتن در اونجا شدن حبیب، تنها پیغمبری که اجازه شفاعت دارن؟ چون خداوند گفت حبیب من بگو چی میخوای، اینجا دیگه نزدیکترین جاست به من، بگو چی میخوای. نگفت فاطمم رو نزنم، نگفت بچه فاطمم کشته نشه، نگفت علیمو نبرن دست بسته، نگفت حسنم رو مظلوم نکنن، نگفت حسینم رو نکشن، خونشو به زمین نریزن. گفت امتی امتی امتی، خدا امتم رو میخوام. خداوند گفت تو اینجا امتی تو میخوای؟ گفت بله، امتم رو میخوام به تو برسونم. گفت بس من شفاعت رو به تو دادم. برای همین همه انبیا هم به دست ایشون شفاعت میشن. اگه شما دقت کنید حضرت علی علیه السلام تو کوفه شهید شده، چه تو نجفن وصیت کردن شبانه حسن و حسین و یکی از یارانشون که من خوندم سعد ابن سوهانه، در جای دیگه یکی دیگه اسمو دیدم، ولی گفتن سه طرف تابوت منو بگیرین که طرفشو آزاد بگذارین ببرین به این آدرس. شبانه امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و یکی از یاران بردن. بعد اون نشونه هایی که حضرت دادن، اینا خاکو کنار زدن، یه سنگ هست نوشته از نوح نبی برای علی وصی پیغمبر خاتم به امید شفاعت او از من در قیامت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس دیدین همه انبیا به وسیله پیغمبر اسلام به درجات میرسن. پس اینجا ایشون مظهر اسما و صفات شدن و امرم رسوندم با دعای خودشون. توی حدیث کسا گفتن چی؟ خدایا اینها رو برسان به این طهارت بی نظیر. ظرفیت اینها بالا رفت و خداوند گفت من کارو کردم، من از اینها رجس رو برداشتم به اینها دادم. حالا اینها که شدن مظهر اسما و صفات، آینه ذات خداوندم هستن. این جمله رو امام خمینی توی نوشته هاشون دارن، هیچ عارفی از صدر اسلام تا حالا این حرف رو نزده، هیچ عارفی جرأت نکرده درباره ذات خدا نظر بده. ولی حضرت امام رحمت الله علیه گفتن که ائمه 14 معصوم ما مظهر ذات خدا هم هستن، آینه ذاتن. حالا میگه خانم اینو سندم داری؟ بله، تو آل یاسین چی میخونی؟ وقتی آمین آمین تمام شد ادامه بده دعا رو. اونجا به امام زمانت میگی مجلل اما. مجلل اما یعنی چی؟ تجلی دهنده اما هستی. تو اما یعنی چی؟ تو عرفان میگه بالاتر از عالم لاهوت عالم اما هست. ما گفتیم عوالم، اول ناسوت که دنیاست، بعدش ملکوت، بعدش جبروت، بعدش لاهوت و بعدش عالم اما، که اونجا برای ما کوریم نمیبینیم، نه اونجا کوره تاریکه، برای من تاریکه، من نمیبینم. اون جلوه های نورانی، پرده ها و حجاب های نورانی نمیذاره من ببینم. وقتی شما به خورشید نگاه میکنید نمیتونید باطن خورشید رو ببینید، چشماتون درد میگیره. آیا خورشید تاریکه نمیتونی ببینی؟ از بس نورانیه نمیتونی ببینی. اون عالم ذات خداونده که ائمه ما مجلای اون هستن، تجلی میدهن ذات خدا رو. اگر شما به این معارف برسید، جوانهاتون برسن، دیگه هیچ مشکلی ما نداریم. واسه همینه که امام خمینی رحمت الله علیه میگفتن جامعه کبیره بخوانید، جامعه بخوانید. جامعه این اطلاعاتو به شما میدهد. جامعه کبیره این اسرار رو از لایه‌های نورانی وجود ائمه میزنه کنار، به شما نشان میده. من وقتی که صحبت‌های امام حسین علیه السلام در مدینه به فرماندار مدینه گوش کردم، خوندم تو کتاب، دیدم که این همون در جامع کبیره زمان امام هادی آمده. تو مفاتیح به خودتون مراجعه کنید. امام حسین علیه السلام به فرمان مفاتیح کلیات بده. جامعه بله. مفاتیح کلیات ببخشید امام حسین علیه السلام به فرماندار مدینه، به امام سومه. به فرماندار به فرماندار مدینه میفرماید که تو فکر کردی میخوای از من بیعت بگیری برای یزید؟ میدونی من کی هستم؟ بعد میفرماید که بنا فتح الله بنا یختم بنا ینزل الغیث بنا یمسک السماء ان تقع علی الارض. بعد اگه من درست خونده باشم فکر میکنم اینطور باشه، حالا خودتون ببینید تو کتاب از مدینه تا کربلا آمده که میگه به واسطه ما درها بسته میشه، به ما به واسطه ما درها باز میشه. اینو امام حسین به فرماندار مدینه میگه، عین این جمله رو امام هادی در جامعه کبیره میگه. یعنی اونجا امام حسین حقیقتاً حقیقت خودش رو اعلام کرده، نه که بخواد بگه من آنم که چینم چنان نعوذ بالله، نه نه، اسرار حقیقی وجود خودش رو داره اعلام میفرماید. اون وقت شما وقتی میفهمید مرحله هفتم یعنی چی، اون وقت وقتی جوان به تو بگه مامان معصوم یعنی چی، دیگه نمیگه معصوم یعنی خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه، نسیان نمیکنه، عصیان نمیکنه، که تو کتابای درسی نوشته. ببینید اون وقت همین الان اگه گفتیم میرزا حسین نخودک کدومی که از این مراحله؟ بله مظهر نه ششمه، مظهر اسماء خداست. ببین الان میرزا حسین نخودکی مظهر اسماء خداست. ببین 50 سال پیش ایشون به رحمت خدا واصل شده و گفت منو کجا دفن کنین؟ زیر پای زوار. چی دیدم؟ تو کتابشون نوشته دیگه، میگه دیدم وقتی درهای حرم امام رضا رو بستن، تخت آقا رو اینجا گذاشتن، آقا بر تخت نشستن و زوار از رویشون سان میدیدن و آقا به یکی یکیشون عنایت میکن. من این صحنه که برام مکشوف شد، مشخص شد، میگم منو همینجا خواب کنین، زیر پای زوار خواب کنین. شما 10 سال پیش میرفتین میدین قبرش همونجا بود. بعد قبر برشن سنگ گذارن به دیوار، دیدن تجمع میشه. اصلا اون سنگ هم الان مخفیش کردن، اصلا نیست. اصلا اونجا گود برداری کردن، گود برداری کردن. یکی از دوستان من اونجا گفت من دم که اونجا اصلا هیچی، نگاه که ملای اون حسی کردم اونجا خالیه، گود برداری شده. گفتم قبر آقای نخودکی کجاست؟ گفت ایشون 50 سال پیش حدودن که دنیا داشتن میرفتن، گفتن مرا در عمق 8 متری این نقطه خواب کنید. ما فعلا 6 متر گود برداری کردیم. تو طبق نقشمون بیشتر از این نمیتونستیم گود برداری کنیم. دقیقا الان ایشون 2 متر زیر خاکه، مثل خاکه طبیعی. 50 سال پیش الان هم میدیده. گفته من در عمق 8 متری اینجا خواب کنید. گفت ما 6 متر گود برداری کردیم. این توان یک انسانه. اینا رو برای بچه هاتون بگین بفهمن انسان چیه. خدا شایده من یه هروینی با همین کتاب از هروین گرفتم، یه هروینی با همین کتاب از هروین گرفتم. خانمش به من مراجعه میکرد، داستانش مفصله. بعد من دیدم که این کتاب دادم به شوهرش خون. وقتی شوهرش این کتاب رو خوند، همه چی رو گذاشت کنار. بعدم یه روز این خانم به من زنگ زد، گفت خانم حمید من نرگس هستم، مادر شدم. چون آخه شوهرش گفته بود تا این سم از خونه من نره، من نمیذارم تو بچه بیاری. و هرش زنگ زنگ گفت من اینا باید بخونم، باید بفهمم قدر و قیمت. بیا همه اینا رو یاد بگیر. تو مهمونی های الان تعطیلات سال رحم میرین انجام میدین، بگو جر و بحث میشه، سوالا رو بعدش بیار اینجا، بیا روش کار کنیم، چه اشکال داره؟ نه بعد که این تو همین درس کلاس سطح عالی باقی بمونه که، این بعد منتشر بشه تو خونه ها. مثلا نه که یه مرتبه بگی که جا بخور، همچون مرحله به مرحله. گاهی موقع یه مرحله رو بگو، گاهی موقع توضیح بده، بگو بگو. وقتی منتشر شد سینه به سینه چرخید، بعد اونا میفهمن انسان برتر یعنی چی، میفهمن امام خمینی کجاست دیگه. اون فحش و توهین هایی که غرق میکنه به ولایت فقیه بچه نمیپذیرد. چرا؟ چون میگه جایگاه ایمانی او در این سطح، در سطح دریافت الهی هست. اینا نمیفهمن، اینا زیر صفرن، نمیتونن راجع به ولایت فقیه حرف بزنن. تا میگه خانم ولایت فقیه که معصوم نیست. خب معصوم نباشه که گفته معصومه، ولی تو بگو ببینم مگر خدا گفته که حتما معصوم باید رهبر باشد؟ وقتی خود امام صادق علیه السلام در زمان که خودشون بودن، افراد و چاگیهاشون هم میگوند که شما فتوا بدهید، فتوای فقهی بدهید، ابان ابن تقلب برو بشین تو مسجد فتوا بده، ابا بصیر برو بشین فتوا بده، فتوای رهبریت فکری فرهنگی و خیلی از مسائل دیگه که حالا ما دیگه وقتی اون به پایان رسید و قصه شیرین این همچنان باقی است. قصه که نه، یعنی دنبال کردن این مطلب، که به زبان عربی قصه یعنی دنبال کردن این مطلب، به زبان فارسی میشه داستان، ولی به معنای دنبال کردن این مطلب هستش. و اینو برین بگین تا هفته دیگه سوالاتی که اونا میپرسن بیارین، برین بگین اونا ببین زلزله درست میکنه. بله زلزله درست میکنه، به هم میریزن، سوال میکنن بابا مگه میشه، انکار میکنن. خب بیان بپرسین، با هم بحث میکنیم، اون وقت این انشاءالله به یک ثبات انشاءالله میرسد. بفرمایید. بله خب بگن دیگه، اشکال نداره. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.